اشتباه البته به نظر بنده و هی فکر کنم 11 12 بار این رفت و آمدها شده، هزینه ها شده و سردرگمی و بیشتر بهانه جویی به نظر من و اشتباهات گذشته و ادامه دار بودنشون. ببینید این رویکرد غلطه، من نمیخوام اصلا بیام تو جزئیاتش بحث کنم، من میگم این دیگه در دنیا کالا رو دولت انبار نمی کنه، اونا گذشت، میاد تو بورس کالا ابزارهای مختلف ایجاد میکنه، بازار کنترل میشه و وقتی قیمتهای سلف و آینده داره گزارش خرید فروش میشه، قیمت خودش داره تذکر میده که در بهمن ماه قراره این اتفاق بیفته و کمبود خواهیم داشت، بنابراین میتونه تعرفه ها رو دولت با تعرفه ها بازی کنه، نه اینکه خودش بیاد انبار بزنه نمیدونم اینو ذخیره کن اونو ذخیره کن. باید از این برگردیم، بعد بیایم چند میلیون میخوایم بازرس بذاریم، بعد با چه استدلالی؟ بعد ما متاسفانه یه مشکل بزرگی که داریم، مثلا میان میگن آی قیمت‌ها رو کنترل کنیم، آقای اسفندانی به قول معروف تعذیرات شما هستی، آقا ما هستیم،
نه خب واقعا هم هستن آقای،
نه ببینید کجا هستن، با بیل و کلنگ نمیشه که مملکت رو داره کرد، با بیل و کلنگ نمیشه مثلا به توسعه رسید، با تدبیر. به من بگن شما بیا با مثلا نظارت آنچنانی این کارو بکن، میگم مگه مکانیزم چه نظارتی؟ شما در مورد گوشت مثلا این کارو بکن، خب شما مازاد تقاضا رو باید جلوشو بگیری، مازاد تقاضا از یارانه به وجود میاد، از دو قیمتی به وجود میاد. شما دیدید در پتروشیمی یا فولاد یه دفعه پروانه ها 2.5 برابر شد، چرا؟ چون ما یه قیمت پایین داشتیم یه قیمت بازار داشتیم، یعنی مازاد تقاضا هم باشته میشه، وقتی قیمت آزاد بشه مازاد تقاضا میره و قیمت میاد پایین تر. یه مکانیزم دو تا چهارتاییه دیگه. ما میایم مثلا میگم این نهاد میگه من هستم، ما اله میکنیم بله میکنیم، حالا یه بخشیش هم حالا بعضی هاشون حالا انشالله که فقط به خاطر مردم و با تدبیره میخوان تو عرصه باشن، تاثیرگذار باشن، بزنن تو تلویزیون باشن، فلان باشن. آقا نباشی گاه هم بهتره، بنده یه جاهایی نباشم بهتره، مکانیزم میاد. این شهامت هم نیست مثلا تو همون ستاد تنظیم بازار بیاد بگه آقا من چرا این مسئولیت مثلا بدیم تو بورس، تو بورس قیمت ها شفاف، همه چی قابل رأی‌گیری، نظام توزیع رو ببریم اونجا. اما نه، میگه نه بیاد باید از فیلتر من بگذره، همیشه من در رأس باشم، روی کرد باید عوض بشه. هیچ کجای دنیا اینطوری الان دیگه اینطوری کنترل نمیکنه، اینا مال 100 سال قبل
بوده. جای دیگه دنیا با نوساناتی که ما باش مواجه هستیم مواجه نیستن آقای محمودی.
آقای راسخ عزیز ببینید تصمیماش اشتباه، ما واردات خودرو رو قدغن کردیم، کل پولی که در حداکثرین حالت میرفت 1 میلیارد دلار بود، به اندازه 10 میلیارد به کشور فشار وارد کردیم با یه تصمیم غلط. چرا؟ چون استارت افزایش قیمت‌های ما از خودروش
ممنوعیت وارد داشت.
بله، یه دفعه قیمت‌ها دو برابر شد، هنوز تحریم نشد و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. بعد همه کالاها قیمتش از طریق بهای تمام شده به علاوه سود متعارف تعیین میشه. قیمت کالا نسبیه نسبت به همدیگه. طرف آپارتمانشون میگه این خودرو دو برابر شد، من آپارتمانم باید. همه کالاها دارن هم افزایش قیمت انجام دادن.
میگه دلار اون وقت تاثیرگذار نیست.
تصمیمات و تدابیر به. از این که شما بیای بگی که قیمت 12 تومان، خب این میاد قیمت گذاری میکنه، از اونور یه مافیایی برای خوراک دام و طیور تشکیل شده، چه اتفاقی میفته؟ به قول شما هزاران عامل در هم فرو میرن، بعد ما میخوایم حل کنیم چه اتفاقی میفته. از این ور میبینی الان ما در مورد گندم به مشکل خواهیم خورد دیگه، یه سال ما داریم میگیم چه اتفاقی افتاده، خوراک دام و طیور بالاست، گندم خرید تضمینی 1700 به دولت نمیدن، 2.5 میلیون تن کم داریم، نمیدن، میدن به دام، تفاوت قیمت هست. بله. یعنی زنجیره ها رو به قدری پیچیده کردیم و همه چیز رو خواستیم نظارت کنیم و همه چیز گفتیم بالا سرشیم، آی اله میکنیم، آی بله میکنیم، آی بله میکنیم، بخشی از داد و ستد ها رو زیرزمینی کردیم.
بله.
چی نظارتی توش نداریم. اونایی هم که هستن چون گاهن متضرر میشن واقعا، و همه که سوداگر نیستن. شما ببینید الان در مورد مسکن یا خودرو چه اتفاقی افتاد؟
دوست.
بازار راه خودش رو پیدا کرد. آقا کالا وقتی کمه قیمتش میره بالا، وقتی دو قیمته باشه مازاد تقاضا ایجاد میشه. حساب دو دو تا چهار تا ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته. برای اینکه نذاریم میان تو بگه بازار شفاف باید بگیم، دو قیمتی نباشه، بازار شفاف باشه. مثلا میگم دیگه، بازار بورس کل دنیا امتحان کرده، میاد اونجا اونی که خریده کدوم انبار برده، مکانیزم لازمه دیگه، سامانه انبارها، سامانه بیمارها به هم وصل میشه. شما اگر قرار باشه احتکاری هم صورت گرفته باشه،
میدونیم کجا رفته،
میدونیم کجاست. وقتی طرف میدونه، ما میدونیم کالاها کجا میره تو اون بازار شفاف، مگر جرأت احتکار داره؟ بنابراین من خواهشم اینه که برگردیم به مکانیزم تغییر رویکردها و تغییر ساختارها،
وگرنه پیشگیرانه در واقع.
بله قطعا پیشگیرانه، مکانیزم محور باشه، همه چیز در مکانیزم خودش
باشه. آقای دکتر اسفنانی، میدونم که این تصمیم رو قاعدتا سازمان تعزیرات که نمیتونه بگیره، اما ستاد تنظیم بازار که خب 14 عضو داره در این زمین.
بله؟ ببینید اینا تصمیم نمیگیرن، اینا انجام وظیفه هست. درست. اما من به عنوان مسئول و نهادهای مختلف ناظر و به قول معروف رسیده کننده، وقتی من اعلام آماده میکنم میگم باشه من میام، من اعلام، باید بیام بگم که نمیشه، بایستی اینور تدبیر درست بگیرید. یعنی من خودم باید عین قوه قضاییه باید بیاد از مواردی که محاکمه کرده خروجی بگیره، آرزه یابی کنه، به دولت ابلاغ کنه آقا گلوگاه رو ببند، آقا فضا رو ببند که این همه مجرم سر من نریزه.
دوست.
یعنی خود اینها بایستی به دولت ها بگن که توان ما اینه، توان واقعیشون رو بگن. بس. که دولت اون وقت مجاب میشه برای
تغییر مکانیزم.
بر تغییر مکانیزم.
متشکرم. آقای دکتر اسفنانی، اگر تحلیل آقای دکتر محمودی رو و آقای بشیری رو قبول دارید، فکر میکنید کار سختیه ما این مکانیزم رو تغییر بدیم؟ من چون خودم باورم اینه که تو شرایطی که ایجاد شده و اون جو روانی که جناب عالی هم بهش اشاره کردید، خیلی سخته این مسیر حرکت این قطار رو تغییر دادن، اینکه یک دفعه بیایم بگیم ستاد تنظیم بازار نباشه، مکانیزم بورس باشه و قضایای نظیر این. چون خود وزارت صنعت هم اومد سامانه‌های مختلف رو ایجاد کرد، از اسکله‌ها و بنادر و گمرکات و انبارها شروع کرد، یکی یکی سامانه ها رو به هم لینک کرد و بعد اعلام کرد که خب حالا تو این شرایط ما تلاش می‌کنیم
اگر
بورس احتکار رو ببندیم.
اگر بورس ما مشکل بودیم دیگه، مال یه وزارتخونه، یه ده وزارتخونه دیگه نیست، کلا ما اینیم. به هر حال می‌خوام قدرته تو مثلا وزارتخونه من باشه. مطمئن باشید اگر بورس به جای وزارت اقتصاد زیر مجموعه وزارت صنعت بود، الان همه چیز بر اساس اون بود. چون این مثلا تحت این نیست و اصولا نبایدم باشه، بنابراین من میخوام تو اون وزارتخونه همه چیز زیر دست خودم باشه، اونا رد میکنم چون تحت نظارت من.
بسیار خوب. آقای دکتر اسفنانی.
بله ببینید، من احترام میذارم به نظرات اساسی ارزشمندی مثل آقای دکتر محمودی، ولی خب ببینید اجازه بدید از حرفای خودشون من استفاده بکنم. ببینید اون چه که ترسیم شد در فرمایشای ایشون، یک کشوری بود در قد و قواره کشورهای آزاد دنیا که هیچ مشکلی از حیث تامین معاش و تامین اقتصاد و تنظیم بازار اینها ندارن، و فکر کنم جسارتا فراموش کرده که ما یک کشوری هستیم که تحت تحریمیم در بدترین شرایط ممکن، و عرض کنم که محاصره اقتصادی و عرض کنم تحریم هایی که در قالب جنگ اقتصادی هست، ما تو این شرایط داریم مملکت رو اداره میکنیم. به اضافه این که ببینید، یه جایی فرمودن که چرا دولت وارد میشه و مثلا انبار میکنه، حرفشون کاملا درسته، دلیلی نداره دولت انبار بکنه، ولی همون زمان عرض کنم که میبینیم که در فرمایششون هست که چون قیمت تضمینی گندم کم هست، مردم گندم رو میبرن میفروشن به دام. خب این قیمت تضمینی رو کی انجام میده؟ کی باید بخره مگه غیر از دولته؟ و بعد جسارتا من سوال بکنم از محضرشون که اصلا تعیین قیمت تضمینی برای چیه؟ برای اینه که تولید کننده و کشاورز کالاش رو به قیمت مناسب هر جایی که تونست قیمت مناسب بفروشه، اون رو اگر احیانا نتونست بفروشه و هیچ جا مشتری پیدا نکرد، دولت برای این که کشاورز ضرر نکنه به قیمت تضمینی ازش بخره. جایی اجباری نیست که حتما کشاورز کالاش رو به دولت بفروشه. علی حال ببینید، اون چه که الان ما شاهدش هستیم یک فضای بسیار در هم پیچیده ای هست که یه بخش زیادش متاثر از فضای بیرون از کشور هست، یه بخشش متاسفانه مشکل فرهنگ مصرف داریم. من یه روز توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی عرض کردم که به این توجه نمیشه گاهی وقتا ما در سال زمستان 96 به ساقی من عرض میکنم 24 میلیون قطعه مرغ رو به لحاظ آنفولانزای فوق العاده پرندگان از دست دادیم. یعنی حداقل روزی 24 میلیون تخم مرغ ما کمبود داشتیم. همون زمان ما 25 میلیون خانوار داشتیم. اگر هر خانوار در هر روز یه دونه تخم مرغ صرفه‌جویی می‌کردن ما مشکل تخم مرغ پیدا نمی‌کردیم، ولی یکی از بزرگترین مشکلات اون روز ما کمبود تخم مرغ بود. این همه اینها رو من عرض کردم که در کنار هم وقتی بذاریم اون نقاط ضعف رو باید برطرف بکنیم. بعد تو این شرایط کنونی خب اگر دولت ذخیره سازی نکنه، همون عزیزانی که الان نقش دولت رو یک نقش فرعی میدونن در بحث کنترل بازار، همونها قطعا اعتراض خواهند کرد که آقا پس دولت چی کار است که متاسفانه ما شاهد این هستیم که مثلا کمبود تخم مرغ داریم، کمبود مرغ داریم، کمبود گوشت داریم. بذار من عرض کردم، ما به هیچ عنوان موافق این که دولت دخالت در امر بازار و اقتصاد به این سبک و سیاق بکنه نیستیم. منتها شرایط و اجبار وضعیت موجود ایجاب میکنه و الا قاعدتا باید دولت تسهیلگر باشه، دولت باید نظارگر باشه، دولت باید مساعدت لازم رو به اقتصاد و تولید بکنه تا تولید رونق پیدا بکنه، معیشت برای مردم تامین بشه و مردم خود عرضه و تقاضا بازار رو تنظیم بکنه. منتخب گاهی وقتا ورود دولت و دخالت دولت لاجرمه و گریز ناپذیره.
بله.
در هر حال با این شرایط انشالله که بشه این فضا رو و این نقاط ضعف رو برطرف کرد. اگر اجازه بدید من
خوشحالم. آیا فرصت زیادی باقی نموده به پایان برنامه؟ اگر یه تعامل کوتاهی بفرمایید خوشحال
میشم. آره من وقت شما.
بفرمایید آقای.
ببینید ما در مورد تحریم اولا عرض کنم، فرمودن کشورهای دیگه شرایط ما رو نداشتن.
بحث محاصره اقتصادی
رو شکستگی یونان، رکود اقتصادی کشورهای مختلف 2008 2001، اینها خیلی فراتر از تحریم ماست و تونستن با مکانیزم بازار کنترل کنن. از طرف دیگر ببینید بحران اینطوری ایجاد میشه، ساده منظور راحت نگاه نکنیم. همین گندمی که من عرض کردم 2.5 میلیون تن خوراک دام شد، به دولت نمیرسه چون قیمت تضمینی که گفته بود مناسب نیست. عراقی اومده بودن 2.5 میخریدن، 2500 میخریدن. بله. یعنی چی؟ یعنی بالاخره اینو یه جوری یا گندمشو میبره یا شیرنیشو میبره، شیر تبدیل به شیرنی میکنه میبره. بله. هم شکرشو. همین 2.5 میلیون تنو آیه دکتر همین دولت کم میاره، همین در شرایط تحریمی که شما میفرمایید چگونه این رو باید وارد کنه کمبود و به هر حال پوشش بده و در ایسایه این هم یه رانتای ایجاد میشه، هم دوباره شما بیاید باید خودتون زحمت کشید دوباره برای نظارت کنید. یه کمبود دست دست کردیم، یه کمبود ایجاد شده 2.5 میلیون به قول معروف، بعد آقای دکتر شما میگید شرایط تحریم، دولت باید تو شرایط تحریم بگه که من 2.5 میلیون تونی که 1700 دارم میخرم اگر اینو از دست بدم خوراک دام و طیور بشه باید برم به قیمت جهانی با هزینه های تحریم و هزینه حمل 5000 تومن بخرم. چرا این از کشاورز خودم 2500 نخرم که بده بهم که بعد دوباره برم مکانیزم واردات رو دوباره
وارد. با اون فرمایش قبلی با هم دیگه در یه مسیر نیست. ببین از یه طرف از سالین فرمایید که دولت اصلا دخالت نکنه، برای چی انبار میکنه، کجا انبار میکنه، وقتی خرید میکنه انبار میکنه.
ببینید من که اولویت هم اینه که این اتفاق نیفته، اما که الان افتاده داره این کارو میکنه، میگم لااقل با تدبیر باشه، با حساب بله، کتاب باشه.
کار درستیه، من هم قبول دارم این رو. فرمایش
آقای دکتر من خدمت عرض کنم که این فرمایش که فرمودین، خب آمریکا در واقع هدف آمریکا از تحت فشار قرار دادن ملت یه جوری به تبع اون تحت فشار قرار دادن دولت توسط ملته که راهبرد در واقع فشار حداکثری میخواد مشروعیت نظام رو تحت شعار قرار بده و بی اعتمادی رو به اوج خودش برسونه. منتها مسئله اینه که الان ملت به این داستان زیاد حساس نیستن. حساسیتی که وجود داره و نارضایتی که وجود داره از ناکارآمدی سیستم‌های دولتی که هم در نظارت به صورت شکلی بحث نظارت بسیار ضعیفه و ناکارآمده، کافی نیست و بازدارنده تخلفات و انحرافات در واقع اقتصادی نیست که بحث رونق اقتصادی رو از بین برده، عدالتی رو گسترده کرده و مردم از این بابت ناراضی هستن و از مطالبات جدی مردم اینه که با مفاسد برخورد جدی بشه. ما منکرش نیستیم، تظاهرات حکومتی تو چند ماه گذشته، حالا گزارشی که من تو رسانه ها خوندم، 30,000 شکایت از صنعت خودرو ثبت کرده. منتها واقعا میتونه به این 30,000 تا رسیدگی کنه و این نشون میده که در واقع این رسیدگی ها کافی نیست و باید یک نظام و سیستمی حاکم بشه که پیشگیرانه باشه و جلوی این انحرافات اقتصادی رو بگیره.
متشکرم آقای دکتر اسفندی. جنبندی بفرمایید، من حضورتون مخصوص.
من قبل جنبندی یه تشکر ویژه کنم از آقای دکتر. به هر حال ما خیلی برنامه مزاحم شما میشیم.
اختیارشون
به هر حال بزرگوارانه انتقادهای ما رو گوش کردن. تشکر میکنم ازش. به هر حال پاسخگو بودن. من یه جمله یه عرض کنم، میگم اگر این نظارت نبود، این دخالت نبود، قیمتا میخواست چند برابر بشه. اگه این نبود مطمئن باشین قیمتا کمتر از این بود. یعنی الان وقتی این همه نظارت شده فلان، قیمتا واقعا غیر واقعیه. الانش هم غیر واقعیه. چرا؟ اون نظارت باعث میشه که ما دو قیمتی بشیم و فشار تقاضا رو ببریم.
متشکرم آقای دکتر سنانی، بفهمید خواهش می‌کنم در قالب جنبندی.
خواهش می‌کنم. من تشکر از شما و برنامه‌تون. جنبندی من با تجربه فرمایشات خوبی که اساتید محترم فرمودن، من فکر می‌کنم این عوامل که کنار هم گذاشته میشه، اون نقاط ضعف مشخص میشه. این نقاط ضعف رو اگر ما بتونیم برطرف بکنیم، هم از حیث تصمیم گیری، هم از حیث از کنم که برطرف کردن اون نقاط ضعفی که اشاره شد بهش و تقویت برخی از نهادها حتی به اعتقاد من و تقویت اون تفکری که در جامعه به این سمت و سو میره که بالاخره اقتصاد باید وابستگیش رو از مباحث دولتی کمتر بکنه، من فکر میکنم که شاهده خواهیم بود که وضعیت رو ببینیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد علی اسمنانی، مدیر کل محترم تجزیات حکومتی استان تهران. براتون عزیزم موفقیت میکنم. خدا حافظ آقای دکتر اسمنانی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای بشیری، هم جمعندی بفهمید، هم اگه فکر میکنید که میشه تو این شرایط راهکاری ارائه داد که راهکاری باشه میانه، یعنی نه ما به سمت اقتصاد آزاد و همه چیز رقابتی بریم که آقای دکتر محمودی بهش اشاره کردن که گرچه شاید نشدنی نباشه، یعنی بشه پیادش کرد، اما تو شرایط فعلی ریسک همچین تصمیم گیری خیلی بالاست. بنابراین مسئولی که شجاعت چون این تصمیمی رو بگیره، من فکر میکنم الان نباشه پیشنهاد آقای دکتر محمودی بخوان پیاده سازی بکنن. اگه بخوام یه راه حل میانه ای راه بدیم برای بهبود وضعیت بازار، به نظر بعد چیکار کرد؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
من ذهنیتی که خودم در واقع به این ادراک رسیدم اینه که یکی از راهکارهای جدی اینه که مردم حساس بشن و تغییر رفتار بدن در مورد مطالبات خودشون.
خب این شاید یکی از وظایف انجمن شما باشه. خب اون انجمن مردمی است دیگه.
اونم که مستظر هستین که
انجمن. من یه توضیح بدم، ببخشید عذرخواهی می‌کنم. ببین مردم ذاتاً بی تفاوتی نیستن، بسیار حساسن
به شرایط دیگه.
اما مردم وقتی ما خستشون میکنیم، فرض کنیم ما میگیم ارز نخرید، ارز قیمت کنترل میشه، بازار کنترله، فلان فلان فلان، بعد ارز نمیخرن، اونها میان همکاری میکنن، اونهایی که تو بازار التهاب ایجاد نمیکنن، دارن همکاری میکنن، اونها متضرر بشن، سوداگران
استفاده.
خب طبیعیه اونا 6 برابر قدرتشون رفته رفته بالاتر شد. مردمی که ملی فکر میکنن 1/6 شد قدرتشون، شما دیگه موازنه به هم زده شد.
این بدین معنی
شدیم این... چرا ما پاداش نگرفتیم؟ اونا دارن پاداش میگیرن.
اون وقت نفوذ اونا بیشتر میشه چون قدرتشون بیشتر شده.
دیگه مگه با اینا دیگه مگه میتونیم مقابله؟ اینا 6 برابر سال گذشته شدن.
آخه این بدین معنیه که ما در واقع در آگاهی رساندن به مردم آدرس غلط دادیم. برای همون بی‌اعتمادی به وجود اومد. لذا این اعتماد برگرداندن اعتماد یه پیش نیازایی داره.
اصل مهمیه. خب. بله به اعتماد اصل مهمیه.
حساس کردن مردم یه چیزایی لازم داره که فعلا تو وضعیت موجود تو کشور ما، تو حداقل تو دولت خیلی کمرنگ، متاسفانه اراده تو این زمینه وجود نداره. من حالا ای کاش فرصت میشد چند نمونه از مواردی که مثلا به سازمان ها و دستگاه مختلف مراجعه کردم، خیلی احساس کردم که هیچ اراده ای برای
دیگه نمونش اشاره کنید آقای
برای رفع رجوع کار مردم ندارن.
بله.
هیچ اراده ای وجود
دیگه نمونش اشاره
یه نمونش من اشاره میکنم. اخیران یه سفری به شیراز داشتم با خانواده، بعد تو شیراز ماشین یه مسئله پیش اومد، ماشین خراب شد، مجبور شدیم که خانم و بچه رو با هواپیما من بفرستم تهران.
بله.
چون با ماشین رفته بودیم دیگه شناسنامه بچه رو نبرده بودیم، بلیط رو به صورت اینترنتی خریدیم و رفتیم فرودگاه. گفتن که این بچه چون کارت شناسایی ندارد نمیشه. گفتم شناسنامه من هست، شناسنامه مادرش هست، کارت ملیمون هست. گفتم وایس فرمانده پلیس فرودگاه
تایید کنه،
اینو تایید کنه. رفتم فرمانده پلیس فرودگاه، یه صدفانی بود، صدفان دم به در ایستاده بود، گفت مشکل نداره
میتونید
بله. الان مراجعه کن، رئیس اینجا خودش هست، ایشون امضا میکنه.
بله.
رفتم، ایشون گفت که نه من نمیتونم، شما برو داخل شهر یه کلانتری پیدا کن، اونا دسترسی دارن، با ثبت احوال مکاتبه کن، احراز هویت بشه. گفتم آقای محترم این بچه 12 سالشه، حرف میزنه، شناسنامه من هست، شناسنامه خانمم هست. قبول نکرد که نکرد.
بله.
یعنی اونجا عرض کردم، گفتم که اگه اراده ای برای حل مشکل مردم باشه این میتونه تشخیص بده.
یعنی تو حوزه های مختلف ما میتونیم رفتارهای اینجوری رو شاهد بشیم که میتونه اعتماد
شدم.
مردم برگرده. مجبور
شدم به در واقع منبع دیگه مراجعه کنم، به بح. مدیر کل فرودگاه مراجعه کردم و اینجا هم تشکر میکنم ازش که بح. با در واقع روی باز
مشکل رو حل کردم.
تو ما مجبور شدیم پروازمون رو عوض کنیم.
زنده باشید. آقای دکتر محمودی جمع‌بندی خیلی کوتاهی ممکن.
بله ببینید ما مجبوریم. آخرش به این میرسیم. خب اینا از اول انجام بده دیگه. کالاهای اساسی چی شد؟ 14 میلیارد چی شد؟
بیش از نصفش رو بکنم وارد کردیم. اون نصف اون رقم 14 میلیارد دلار ما ببینید از دادیم و وارد
روزی
کردیم.
روزی 440 میلیارد تومان ران توزیع شد. و حالا بخشش هم داره توضیح میشه.
یعنی دکتر همونجا ضعف ساختار نظارتیه که در واقع ما مثال عرض میکنم تو صنعت خودرو بیشترین نظارت رو داریم.
بله.
ارزیابی
تا بیشترین آسیبو داریم.
سازمان منتها در واقع
آقای دکتر قبول کنید از بازرسی و نظارت در این حد اصلا جواب نمیده. شما وقتی به راحتی میتونید مکانیزم اول و مکانیزم درست رو انجام بدید و عرض 4200 رو مبنا قرار ندید، یعنی رانت ایجاد نکنید، بعد ما رانت ایجاد کنیم، بعد 1,000,000 نفر بفرستیم انبارا رو بره بگرده یا بره خونه های مردم، پارکینگ های مردم رو بگرده، وقتی میتونیم به راحتی یه تصمیم معقول تجربه شده در کل دنیا رو انجام بدیم. این تصمیم ما پیشنهاد کردیم، رفت کمیسیون تلفیق فلان، دولت مجلس توپو انداخت زمین دولت، اونم احساس کردن این ریسکو کردن، گفتم ما اجرا میکنیم شاید بتونیم. معلوم بود نمیکنید. الان چه اتفاقی افتاده؟ همه کالا، الان شکر چی شد؟ کالاهای مختلف چی شد؟ این 25 قلم اینها تورمشون از میانگین تورم بقیه کالاها هم بیشتر بود. یعنی چی؟ یعنی این جواب نداد. از همون اول شما عرض و به قول معروف نیمایی میکردی، از همون اول همه مشکلات حل میشد. اما خب این همه هزینه، 100,000 میلیارد تومان هزینه، این همه اعصاب خرد کنی، یه دی به عنوان رانت خور به هر حال منابع ملی رو بردن، از این بر مردم هم آزرده خاطر شدن، هم علاف شدن، هم بی اعتماد شدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین محمودی اصل و جناب آقای صادق بشیری از اینکه به دستی حضور پیدا کردید. متشکرم. ما از وزارت صنعت، مسئولین مهم وزارت صنعت هم خواستیم، متاسفانه حضور پیدا نکردن، چه حضوری چه تلفنی، دعوتمون قبول نکردن. خب به کرات پیش اومده که ما از مسئول محترم دولتی خواستیم در برنامه اینچنین حضور پیدا کنن اما استقبال نشده از سوی این عزیزان. تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه، به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
کمین چشمه چشمی، کمین چشمه چشمی روشن، چشمی روشن، کمین چشمه آخ چشمی روشن، ما از نور او صد فر بگیری یا از سر بگیری یا تا شدی
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بودم به خود که من بودم، زن برده بودم به خود که من بودم، من جمله تو بودم و نمیدانستم، من جمله تو بودم و نمیدانستم، من جمله تو بودم و نمیدانستم.
تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.